بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما در انحلال علم اجمالی بود. گفتیم انحلال علم اجمالی گاهی به علم تفصیلیه، گاهی به یک علم اجمالی دیگر که کوچکتر از این علم اجمالی ماست. همه مثالهایی که زدیم به علم تفصیلی مثال زدیم، ولیکن این مثالها قابل توسعه و تطبیق در موارد علم اجمالی هم هست. مثلا حالا چون دیگه بخوایم به مثال به علم اجمالی بزنیم باید تعداد اطراف رو زیاد کنیم، دیگه حالا نمیتونم من چیزی نشون بدم. اگر فرض کنید من میدونم یکی از سه تا ظرف نجسه، مثلا به پرتاب قطره ای از خون یکی از این سه تا ظرف نجس شد، یک وقت هست به علم تفصیلی متوجه میشم که ظرف اول همونیست که خون بهش اصابت کرده. اینجا معلومه به تفصیل من، دقیقا منطبق بر معلومه به اجمال من، علم اجمالی کامل از بین میره، تبدیل میشه به علم تفصیلی به نجاست ظرف اول و شک نسبت به اون دوتا که براءت جاری میشه، دیگه نسبت به اون دوتا هیچ علمی نیست. این مثال علم تفصیلش. یه وقت هست من یقین پیدا کردم که اون قطره خون پرتاب شده به یکی از این سه تا ظرف خورده، بعد یقین پیدا کردم که اون قطره خون همون قطره خون پرتاب شده به یکی از دوتا ظرف خورده، یا ظرف اول یا دوم. اینجا این علم اجمالی دوم که اطرافش دو تا ظرفه نسبت به علم اجمالی اول که اطرافش سه تا ظرفه میشه علم اجمالی صغیر. این علم اجمالی اصغر چون موردش معلومش همون معلوم علم اجمالی اکبره، بنابراین علم اجمالی اکبر رو منحل میکنه انحلال حقیقی. این مثال اول. مثال دوم اونجایی بود که من میدونم یکی از این سه تا ظرف به واسطه اصابت یک قطره خونی که پرتاب شد نجس شده. علم اجمالی. علم تفصیلی پیدا میکنم ظرف اول نجس به خون، اما نمیدانم که آیا این نجاست همون خون پرتاب شده است یا یه خون دیگه است. اینجا علم اجمالی به لحاظ انحلال حقیقی سر جای خودشه، هیچ مشکلی یعنی هیچ مسئله‌ای براش پیش نیامده، علم اجمالی باقیه. الان ظرف اول که من میدونم نجسه به علم تفصیلی اون نجسه، ولی ظرف دوم و سوم هم نمیتونم استفاده کنم، چون علم اجمالی هست که یکی از این سه تا اون خون بهش خورده، تو هیچ کدوم نمیتونم اصول مؤمنه رو جاری کنم و به انحلال حقیقی، حالا فعلا انحلال حکمی کنن، یعنی انحلال حقیقی نشده، علم اجمالی هست. حالا الان مقصودیم مثالش برای علم اجمالی اصغر همون مثال قبلی رو در نظر بگیرید. من میدونم یکی از این سه تا ظرف به پرتاب یک قطره خونی نجس شده، بعد علم اجمالی پیدا کردم که یکی از این دو تا ظرف نجس به خونه، اما نمیدانم که این خون همون خون پرتاب شده است یا خون دیگه. اینجا علم اجمالی اصغر علم اجمالی اکبر رو منحل نمی کنه، علم اجمالی اکبر به حال خودش میمونه. مورد سوم اونجاییست که علم اجمالی من ناشی از یک برهانی است، ناشی از یک استقرایی است، مثل اینکه دو نفر ادعای پیغمبری کردن، من میدونم که نمیشه دو تا پیغمبر در یک زمان نسبت به یک قوم فرستاده بشن، پس یکی از اینا دروغگوه. اینجا وقتی علم اجمالی، علم تفصیلی پیدا کردم که مثلا زید یکی از این دو مدعی نبوت دروغگوه، دیگه علم اجمالی من توضیح دادیم منحل میشه، حقیقتا از بین میره. چرا؟ چون به تعبیر حضرت امام که بعد آیه صدر هم همین تعبیر رو داشتن به یه تعبیر دیگری، عامل علم اجمالی از بین میره. عاملش این بود که من میدونستم نمیتونن دوتاییشون با هم راستگو باشن. خب الان وقتی میدونم زید دروغگوه، دیگه اون عامل علم اجمالی از بین رفت. نسبت به امر فقط شکه دیگه، هیچ علمی نداره. اگر مثالش برای علم اجمالی اصغر، مثالش همونیست که بین ما و اخباری ها بود. اخباری ها گفتن، مثلا البته گفتن آقا ما باید در موارد شک بدوی احتیاط کنیم. چرا؟ گفتن به خاطر اینکه ما علم داریم به وجود الزامات در شریعت، ما میدونیم شارع یه چیزایی رو واجب کرده یه چیزایی رو حرام کرده. خب بنابراین رو هر چیزی که شک میکنیم احتمال میدیم این جزء همون چیزایی باشه که واقعا واجبه یا واقعا حرامه. علم اجمالی داریم، چون علم اجمالی داریم نمیتونیم براءت جاری کنیم، باید احتیاط کنیم. اگه احتمال وجوب میدیم باید انجام بدیم، اگه احتمال حرمت میدیم باید ترک کنیم. این علم اجمالی در دایره همه شبهات. اصولی ها در جواب گفتن آقا ما علم داریم به وجود الزامات در دایره امارات شرعی، مثلا خبر واحد ثقه و ظواهر ادله. این علم اجمالی که دایرش کوچکتر از اون علم اجمالیه در دایره کل شبهاته، میاد و اون علم اجمالی کبیر رو منحل میکنه. به چه نکته‌ای؟ دیروز توضیح دادم، گفتم به نکته این که این علت اون رو از بین میبره. اینها مطالبی بود که جلسات قبل گفتم تطبیقش کردم امروز بر مسئله، عرض کنم خدمت شما، علم اجمالی صغیر که قبلا گفته نشده بود، آقای صدرم اصلا بهش اشاره نکردن. بنابراین نکته ای که ما در طی این بحث ها گفتیم این بود که انحلال حقیقی دو تا ملاک براش مطرحه. یه ملاک انطباقه که معلوم بالاجمال با معلوم بالتفصیل، یا معلوم بالاجمال به علم اکبر با معلوم بالاجمال به علم اصغر منطبق باشه، مثل اون مثال اول که زدم، یا به ملاک زوال علت علمه، مثل این مثال سومی که گفتم. البته توجه داشته باشید که در واقع ملاک انطباق برمیگرده به همین ملاک، یعنی وقتی معلوم به تفصیل من با معلوم بالاجمال من منطبقه، همون مثال های اول، یا معلوم بالاجمال اصغر با معلوم بالاجمال اکبر منطبقه، همون مثال اول، یعنی در واقع با علم تفصیلی یا علم اجمالی اصغر علت علم از بین میره. علت علم این بود که من میدونستم یه قطره خونی که پرتاب شد به یکی از این سه تا ظرف خورد، علت علم این بود. الان علم تفصیلی پیدا کردم که قطره خونی که پرتاب شد به ظرف اول خورد، علت علم از بین رفت. پس ملاک انطباق برمیگرده به ملاک زوال علت علم، نه اینکه دو تا ملاک جداگانه باشن. بله، یه نکته ای رو آقای صد فرمودن در انتها، یکی از رفقا فرمودن که من این رو دوباره بگم. بله، و اون این بود، آقای صدر اشاره کردن که عرض کردم این اشاره هم این شرط هم باز در کلام حضرت امام رضوان الله علیه آمده، هرچند که تعبیر حضرت امام با تعبیر آقای صدر فرق میکنه. آقای صدر گفتن در موارد انحلال حقیقی، حالا چه به علم اجمالی اصغر چه به علم تفصیلی، باید معلوم این دو علم همزمان باشن. یعنی چی؟ یعنی من اگر میدونم که مثلا از این سه تا ظرف یه قطره خون ساعت 10 پرتاب شد خورد به یکی از این ستا، الان که علم تفصیلی پیدا کردم قطره خون پرتاب شده، یعنی همون قطره خون پرتاب شده یه ساعت 10 خورده به همین ظرف اولی، اینجا انحلال حقیقیه. ولو اینکه علم تفصیلی من زمانن دیرتره، یعنی من ساعت 11 فهمیدم که ساعت 10 یه قطره خون پرتاب شده خورده به یکی از این سه تا ظرف، الان ساعت 12 فهمیدم که اون قطره خون پرتاب شده ساعت 10 خورده به ظرف اول، اینجا انحلال حقیقی اتفاق میفته. ولو اینکه علم اجمالی و علم تفصیلی همزمان نیستن، علم اجمالی ساعت 11، علم تفصیلی ساعت 12. علم اجمالی اصغر هم همینطوره، یعنی اگر من میدانستم ساعت 11 که در ساعت 10 یک قطره خون پرتاب شده به یکی از این سه تا ظرف خورده، بعد ساعت 12 علم اجمالی پیدا کردم که اون قطره خون پرتاب شده یه ساعت 10 به ظرف اول یا دوم خورده، انحلال حقیقی اتفاق میفته. یعنی علم اجمالی اکبر من که سه طرفه بود میشکنه، تبدیل میشه به علم اجمالی اصغر که دو طرف است. با اینکه علم های من همزمان نیست، علم اجمالی اکبر من ساعت 11 بود، علم اجمالی اصغر من ساعت 12. اما در موارد انحلال حکمی علم اجمالی اصلا از بین نرفته، علم اجمالی سر جای خودشه. خب در این گونه موارد فقط اثر علم اجمالی میخواد از بین بره، یعنی همون صورت دوم رو در نظر بگیرید. من میدونستم یه قطره خونی ساعت 10 پرتاب شد خورد به یکی از این سه تا ظرف، ساعت 11 این رو فهمیدم، پس معلوم من ساعت 10، علم من ساعت 11 ها، اتفاقی که افتاده ساعت 10 بوده که یه قطره خون پرتاب شده به یکی از این سه تا خورده، اما علم من ساعت 11، من علم پیدا کردم به یکی از اینا خورده، این علم اجمالی من. بعد علم پیدا کردم، علم تفصیلی ساعت 12 که ظرف اول ساعت 10 همون ساعتی که اون قطره خون پرتاب شد خونی بود، خونیه، اما نمیدونم این همون خون پرتاب شده است یا یه خون دیگه. اینجا گفتیم انحلال حقیقی اتفاق نمیفته، یعنی همچنان علم اجمالی دارم که ساعت 10 یه قطره خونی که پرتاب شده به یکی از این سه تا خورده، هرچند الان علم تفصیلی دارم که ساعت 10 ظرف اول خونی شده، اما نمیدونم به همون خون یا یه خون دیگری. اینجا آقای سعد میفرمایند چون علم اجمالی من مال ساعت 11، علم تفصیلی من مال ساعت 12، دیگه علم تفصیلی من مانع از تنجز علم اجمالی نمیشه، چون علم اجمالی که به حال خودش باقیه، فرض کردیم انحلال حقیقی نیست، توضیح دادیم. انحلال حکمی یعنی اینکه علم اجمالی اثرش، تنجیزش از بین بره. آقای سعد میگه این اثر از بین نمیره. چرا؟ میفرماد به خاطر اینکه علم تفصیلی میاد میگه که این ظرفه که مثلا ظرف اوله نجسه، باید ازش اجتناب کنی. اما قبلش علم اجمالی میگفت یکی از این ستا نجسه، باید از هر ستاش اجتناب کنی. این که میگه از این باید اجتناب کنی چیز جدیدی اضافه نمی کنه به اجتناب، یا هم از این باید اجتناب کنی. و از اون طرف علم اجمالی قبل از این آمده و اجتناب از اون دوتای دیگر رو لازم کرده، یعنی مانع از جریان اصول مؤمنه در اونها شده، دیگه الان که علم تفصیلی متأخر شد زمانن نمیتونه جلوی تنجیزو. بله، اگر همزمان بودن علم اجمالی و تفصیلی، اگر همزمان بودن، آقای سعد میگه بله اینجا میتونه علم اجمالی توسط علم تفصیلی تنجزش از بین بره. البته خود علم اجمالی هست بازم، من میدونم به یکی از این سه تا ظرف خون اصابت کرده، اما چون علم من علم اجمالیم ساعت 11 بود و همون ساعت 11 علم تفصیلی هم پیدا کردم و اون علم تفصیلی باعث شد که اون ظرف اولی دیگه به اصطلاح اصل مؤمن درش جاری نشه، دیگه اصول مؤمنه در اون دوتا ظرف جاری میشه. حالا نکته ای که تو این شرط هست فقط اینه که تحقق این شرط، اگر این شرطی که الان آقای سعد گفته بپذیریم، تحقق این شرط نوعاً یه امر بسیار نادریه که من همون موقع که علم اجمالی پیدا میکنم که به یکی از این سه تا ظرف خون اصابت کرد بر اثر مثلا پرتا، همون موقع علم پیدا کنم که در همون زمان یکی از این سه تا ظرف نجس بوده اما ندونم که اون به همین پرتاب بوده یا نه، این اصلا فرضش یه فرض خیلی بعیدی خواهد بود. بنابراین طبق این شرطی که آقای سعد گذاشت، حالا من هنوز این شرط رو بحث نمی کنم به دلیل اینکه بحث انحلال حکمی رو در ادامه دوباره باید بهش بپردازیم الان، اما اگر این شرط رو ما بپذیریم تقریبا برای این انحلال حکمی مورد پیدا کردن خیلی بعید میشه. دلیلش اینه که علم اجمالی اگر قبل از علم تفصیلی بود زمانن آمده و منجس شده و چون منجس شده دیگه علم تفصیلی نمیتونه نه دیگه وقتی همزمان نشد
یه بحث همزمان بوده بوده که زمان بعد شما میفهمیدن.
نه ببینید، یه معلومه به اجمال داریم یه معلومه به تفصیل، فرض اینه که این دوتا همزمانن، این بحثی نیست. یه علم اجمالی داریم یه علم تفصیلی. آقای سعد میگه در انحلال حقیقی علم اجمالی و علم تفصیلی همزمان باشن یا نباشن اثری نداره، انحلال حقیقی اتفاق میفته، اما در انحلال حکمی در صورتی انحلال حکمی اتفاق میفته که علم اجمالی با علم تفصیلی همزمان باشه، غیر از این که معلومه بالاجمال با معلومه به تفصیل همزمانه، اون که باید باشه. میگه غیر از اون باید علم اجمالی با علم تفصیلی همزمان باشه. چرا؟ میگه برای این که اگر علم اجمالی قبل از علم تفصیلی باشه میاد و اطرافش رو منجز میکنه، دیگه علم تفصیلی کاری نمیتونه بکنه نسبت به تنجیز این علم اجمالی. اگه همزمان باشن میتونه جلو تنجیزش رو بگیره، چون فرض اینه که هی تاکید میکنم علم اجمالی هست، انحلال حقیقی رخ نداده. من دیروز یه نکته از قول مرحوم آقای روحانی عرض کردم، البته اینو بعضی های دیگه هم گفتن، نه اینکه فرمایششون، اینا گفتن آقا اصلا انحلال حقیقی مربوط به موارد علم، انحلال حکمی اصلا مربوط به موارد علم نیست، این مربوط به موارد اماره است. آقای صدر یه بحث کرد راجع به انحلال علم اجمالی به علم، حالا چه به علم تفصیلی چه به علم اجمالی اصغر، که این چیزایی که تا الان گفتم بود. یه بحث دیگه داره تحت عنوان انحلال علم اجمالی به واسطه امارات، که از همون اول این نکته رو از باب ضیق فمر رکیه اشاره کرده. در بحث انحلال علم اجمالی به علم، حالا چه علم تفصیلی چه علم اجمالی اصغر، ایشون گفت انحلال دو جوره، انحلال حقیقی، انحلال حکمی، که اینایی که تو حالا تو این جلسات توضیح دادیم اینا بود. اما در بحث انحلال به واسطه امارات و اصول عملیه، از همون اول آیه صد میگه انحلال حکمی، یعنی اینجا دیگه قطعا انحلال حقیقی نیست، چون اماره که نمیتونه بیاد علم اجمالی رو از بین ببره، اصل عملی که نمیتونه بیاد علم اجمالی رو از بین ببره، این قطعیه، بنابراین اونو میذاره کنار. اصلا انحلال حکمی به امارات و اصول، برای همین اول کار میگه ببینید وقتی که امارهی قائم بشه، مثلا الان من میدونستم که یکی از این سه تا ظرف نجسه، علم اجمالی، بعد یه بیانه آمد، دو نفر شاهد عادل گفتن آقا ما خودمون به چشم خودمون دیدیم که اون قطره خون پرتاب شده خورد به ظرف اول، به این میگن بیانه. دو نفر شاهد عادل آمدن گفتن که آقا ما دیدیم اون قطره خون خورد به ظرف اول، خب ظرف اول به بیانه احراز شد نجاستش، نه به علما، این علم نیستا، عوام نباشیدا، عوام علم پیدا میکنن به پریدن کلاغ، اون علم نیست. اینکه یه نفر به من میگه آقا اینجا نجسه، میگم آقا کجا میگی تو؟ میگه آقا من فکر میکنم اون خون افتاد، اون اصلا اینا که به درد نمیخوره، این اخبار نیست. اگه بگه من به چشم خودم دیدم میشه خبر واحد. در بحث خبر واحد در موضوعات مشهور میگن حجت نیست، من میگم و بعضی ها از جمله های خویی ما میگیم که حجته، اما حجت ها نه علم ها، دقت کنید علم نیست اینا ها، اینا اماره است. دو نفر شاهد عادل رو مبنای مشهور یا یه نفر ثقه رو مبنای ما آمد گفت آقا من دیدم که این قطره خون پرتاب شده خورد به ظرف اول، آیا اینجا انحلال حقیقی رخ میده؟ آقای صد و نه، انحلال حقیقی که اصلا معنادار نیست، اماره است. اماره چطور میتونه یقین من رو از بین، من یقین دارم به یکی از این ستا خون اصابت کرده، اماره که یقین نمیاره که، اماره است، ظن معتبره. پس انحلال حقیقی میره کنار. دو تا احتمال دیگه میمونه، یکی این که انحلال حقیقی تعبدی باشه، یکی این که انحلال حکمی باشه، این دوتا میمون. انحلال حقیقی تعبدی یعنی چی؟ انحلال حقیقی تعبدی این روی مبنایی است که اون مبنا در واقع مبنای مرحوم نائینیه. اون مبنا رو شما در اگر اصول فقه مرحوم مظفر خونده باشید یک، و این بحث رو در اصول فقه مرحوم مظفر خونده باشید دو، و یادتون باشه سه، مبنای مرحوم نائینی در حجیت امارات اینه، میگه اماره که حجته یعنی شارع اماره رو تنزیل کرده منزله علم، این تعبیر مرحوم نائینی. میگه یعنی مثلا فرض کن خبر واحد ثقه ما میگیم حجته، معناش اینه که خبر واحد ثقه مثلا یه ظن 80% ایجاد میکنه، 20% احتمال خلاف داره، اون 20% احتمال خلاف رو شارع تعبدن گفته بذار کنار، وقتی میذاری کنار میشه 100%، میشه علم. اما این علم علم وجدانی نیستا، این علم علم تعبدیه، به این که شارع به ما گفته متعبد کرده ما میگیم بله میدونم، این میدانم من میدانم واقعی نیست، علم واقعی نیست، علم تعبدیه، تعبدن میدونم بله. میگه خب حالا که اینطوره، الان شارع گفته آقا مثلا در موضوعات مشهور میگن بیانه شرطه، ما میگیم خبر واحد ثقه هم حجته، عرض کردم این اختلافیه، حجیت خبر واحد در موضوعات محل اختلافه، بعضیا قبول دارن مثل منده، آی سعد، آی خویی، بعضیا که اکثریتن قبول ندارن. اما اونایی که قبول دارن، حالا هر که قبول داره هر حجتی رو، میگه آقا این حجته یعنی چی؟ یعنی تنزیل شد، معنایینی میگه اینو، میگه یعنی تنزیل شد منزله علم. حالا که تنزیل شد منزله علم، همه آثار علمو داره دیگه. یکی از آثار علم چی بود؟ اگه من وقتی میدونستم یکی از این سه تا ظرف به پرتاب قطره خون نجس شده، بعد علم وجدانی پیدا میکردم که ظرف اول قطره خون بهش خورده، چه اتفاقی میافتاد؟ همین الان گفتیم چی میشد؟ علم اجمالی منحل میشد، علم اجمالی حقیقتا منحل میشد. الان من علم اجمالی دارم به این که یکی از این سه تا ظرف در اثر پرتاب قطره خون نجس شده، این علم اجمالی. اماره آمده که آقا اون قطره خونی که پرتاب شد خورد به ظرف اول. شارع میگه این اماره که مفید ظنه، ظن این رو شما علم تلقی کن. علم تلقی کن یعنی چی؟ یعنی گویا علم داری. من اگر علم داشتم، علم اجمالی من چی میشد؟ منحل میشد. پس الان علم اجمالی من منحل میشه، انحلال حقیقی اما تعبدن، چون این انحلال به کمک تعبده. اصل مسئله معلوم شد، چون الان میخوام نقدش کنیم. اصل مسئله انشالله معلومه. ببینید، من میدونم قطر خون پرتاب شده به یکی از این سه تا ظرف خورده، این علم اجمالی. اگه میدانستم به ظرف اول خورده که علم تفصیلی بود، علم اجمالی حقیقتا منحل میشد. حالا من نمیدونم که به ظرف اول خورده، اما یه اماره یعنی مفید ظن، معتبر یعنی تنزیل شده منزله علم آمد، قوا خورد به ظرف اول. میگن خب این اماره چون تنزیل شده منزله علم، همه آثار علم رو داره، از جمله آثار علم این بود که علم اجمالی رو منحل میکرد، پس این هم علم اجمالی رو منحل میکنه، انحلال حقیقی تعبدی. این بیان. خب این بحث مبتنیست برای این که ما مبانیشو بپذیریم. مرحوم ناینی یه مبنا داره، این مبنا رو ما بپذیریم، البته ما نپذیرفتیم، خیلی های دیگه هم نپذیرفتن. اما آقای صدر میگه حتی اگر مبنای ناینی رو هم بپذیریم، این حرف غلطه. یعنی این حرف مشکلش مشکل مبنایی نیست که حالا ما مبنا رو قبول نداریم یا داریم، نه، حتی اگر ما مبنا رو هم بپذیریم، این حرف غلطه. چرا غلطه؟ ایشون میگه آقا جان، انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی مثلا یک اثر تکوینیه، تعبد آثار تکوینی رو ثابت چی؟ نمیکنه آقا جان، نمیکنه. تعبد اثر تکوینی ثابت نمیکنه که، تعبد فقط آثار تشریعی رو ثابت میکنه. انحلال علم اجمالی به واسطه یه علم تفصیلی یه امر تکوینیه، یعنی حقیقتاً در عالم تکوین من که میدونستم یه این قطر خون پرتاب شده به یکی از این سه تا ظرف خورده، وقتی دانستم که خورده به ظرف اول، دیگه علمم نسبت به این که به یکی از این سه تا ظرف خورده تموم شد. بله، خورده به همین ظرف اول، اول دوم و سوم دیگه از دائره خارج. حقیقتا تکوینا الان که من علم اجمالی دارم که در واقع به یکی از این سه تا ظرف قطره خون خورده، اماره میاد، یعنی ظن، احتمال داره که اون مطابق واقع نباشه. شارع گفته این ظن، ظن معتبره. خب سلمنا. آقای ناینی گفته ظن معتبر یعنی تنزیل شد منزله علم، سلمنا. آقای سعد میگه تنزیل شد، شارع میتونه تنزیل کنه به لحاظ آثار تشریعی، یا آثار تکوینی رو که با تنزیل نمیشه ثابت کرد که. مثلا حالا ببینید، اگر یه قطره خون بخوره به یکی از این سه تا ظرف، مثلا رنگش میشه قرمز. حالا اگر آمد گفت آقا اگه من علم وجدانی پیدا میکردم که خورده مثلا به ظرف اول، خب اون موقع اون اثر تکوینی که مثلا رنگش قرمزه یا مثلا مولکول خون در اون هست که آقای حسینی تو آزمایشگاه پیداش کنه، اون پیدا میشد. حالا اگر اماره آمد گفت آقا من میدونم خورده به ظرف اول و ما گفتیم این اماره تنزیل شده منزله علم، آیا این معناش اینه که حالا پس این ظرف قرمز شد تکوینا؟ آیا این معناش اینه که تکوینا توی این ظرف مولکول خون هست، مثلا گلوبول قرمز رو نمیدونم اینا هست؟ نه، اونا دیگه اثر تکوینیه، اونا رو که ثابت نمیکنه، فقط اثر تشریعی رو ثابت میکنه. اثر تشریعی خون چیه؟ نجاست. اون رو ثابت میکنه، بیش از این که ثابت نمیکنه که. بنابراین آقای سعد میفرمان حتی ما اگر مبنای مرحوم نائینی رو بپذیریم، انحلال حقیقی تعبدی حرف قابل قبولی نیست. پس میشه چی؟ انحلال حکمی. حالا بیایم انحلال حکمی رو بحث کنیم که انشالله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.